بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بنوافل بود. آخرین بحثی که در نوافل هست، نوافل روز جمعه است. در نوافل روز جمعه تعداد نوافل بیشتر میشه. صاحب عروه اینجور فرموده یزاد و علس 16 اربع رکعات، 8 رکعت نافله ظهر، 8 رکعت نافله عصر، 4 رکعت هم در روز جمعه اضافه میشه. و این مطلب موافق است با صحیح بزنتی. سألت أبا الحسن عليه السلام أن التطوع يوم الجمعة، قال 6 ركعات في صدر النهار أول روز، بعد از این که آفتاب بالا آمد 6 رکعت، یعنی 3 نماز 2 رکعتی بخوان، و 6 رکعات قبل الزوال، صدر در مقابل ذیل دیگه. حالا از وقتی آفتاب بالا آمد، حالا دیگه مناقشه در این جهت نکنید، چون قبلش بعضی از روایات میگه مکروه هست صلات تطوع. حالا اول روز 6 رکعت، 6 رکعات قبل از زوال، رکعتان اذا زالت، 6 رکعات بعد الجمعه، فذلک 20 رکعه سوى الفریضه. خب این طبق این محاسبه 6 رکعت اول روز، 6 رکعت قبل از زوال میشه 12 رکعت، 2 رکعت هم هنگام زوال 14 رکعت، 6 رکعت هم بعد از نماز جمعه 18 رکعت. اینجور شد دیگه. 6 رکعات فی صدر النهار، 6 رکعات قبل از زوال، و رکعتان عند از اذا زالت 14 تا، و 6 رکعات بعد الجمعه شد 20 تا. شیش میشه 20 تا دیگه. فذلک 20 رکعت سوى الفریضه، مشهورم همینو گفتم. ولی در صحیحه سعد بن سعد الاشعری داره سألتو عن صلات یوم الجمعه کم رکعت هی قبل از زوال، قال 6 رکعات بکرتن و 6 بعد از ذلک 12 رکعت، و 6 رکعات بعد از ذلک این میشه 18 رکعت، و رکعتان بعد از زوال 2 رکعت هم بعد از زوال میشه 20 رکعت، و رکعتان بعد العصر اضافه اینه 2 رکعت هم بعد از نماز عصر بخون، که در صحیح بزنتی نبود، شد 22 رکعت. 2 رکعت این صحیحه سعد ابن سعد الاشعری اضافه کرد. صحیحه سعید الاعرج اینجور داره، میگه سألت عن صلاة النافلة یوم الجمعه، قال 16 رکعت قبل العصر، 16 رکعت قبل از عصر، و کان علی علیه السلام یقول ما زاد فهو خیر، ان شاء رجل ان یجعل منها 6 رکعات فی صدر النهار، و 6 رکعات نصف النهار، و يصلي الظهر و يصلي معها اربع ثم يصلي العصر، اگه کسی خواست این کارو بکنه. خب این شد 16 رکعت، پس روایت اول 20 رکعت بود، روایت دوم 22 رکعت، روایت سوم 16 رکعت. پدر صدوق و مرحوم شیخ صدوق به خاطر این تعارض بین این سه روایت ظاهرا گفتن آقا از سیر این روایات متعارضه گذشتیم، روز جمعه مثل بقیه روزها همون نوافل یومیه. خب چه وقتی داره آقا؟ خب حمله بر مراتب استحباب بکنید. شما که دعوتون اینه که در خطابات استحبابی حمله بر مراتب استحباب میکنید، پس بهتر اینه که ما طبق صحیح سعد ابن سعد الاشعری بگیم افضل زیاده 6 رکعت، نه 4 رکعت که مشهور میگن. فل افضل زیاده 4 رکعته، یعنی فل افضل. و اون صحیح سعید الاعرج که 16 سعیه سعید الاعرج که 18 رکعت گفت، 16 رکعت گفت، 16 رکعت گفت سعیه سعید الاعرج، اون دیگه میشه درجه سوم. حالا شاید شاهدش همین باشه که و کل ما زاده فهو افضل، که اینم قرینه بگیریم. ذیل صحیح سعید الاعرج داره و کان علی علیه السلام یقون ما زاده فهو خیر. خب از این بحث بگذاریم. حالا این روایت رو بیارید. خب باشه بیارید ببینم. بله در این مورد بله اختلاف مراتب فضل به همین نحو استفاده میشه. راجع به بحث بله اما صدوق میگه مثل بقیه روزها، همون 16 رکعت که روایت سعید الاعرج گفت ما زاده فهو و خیران از باب الصلات و خیر و موضوعن فمن شاء استقل و من شاء استکثر، اون دیگه ربطی به نوافل مربوط به نمازهای واجب نیست، اون نمازهای مستحب مستقل هست، نوافل غیر مترتبه که حد ندارد. چرا ما حمله بر مراتب استحباب نکنیم؟ بگیم در روز جمعه واقعا نافله مرتبه داریم 22 رکعت، فل افضل 20 رکعت، ثم افضل 16 رکعت مثل بقیه روزها. روایت بزنتی داشت و 3 رکعات بعد از جمعه، ایزانش یعنی بعد از نماز جمعه. خب در صحیح سعد ابن سعد الاشعری نداشت این تعبیر رو که و صلا و بعد 3 رکعات بعد از جمعه، ولیکن خب اینها مثبتینن، مشکلی ما نداریم، باز حمله بر مراتب استحباب میکنیم. یک مطلبی عرض کنم راجع به بحث نوافل، این بحث تمام بشه. آی سیستانی در تعلیقه عروه راجع به تبعیض در نوافل اینجور گفتن، گفتن خب میشه در نماز شب فقط شفع و وتر بخونیم، بلکه میشه فقط وتر رو بخونیم، چون ظاهرش اینه که یوتر را در اون صحیحه‌ای که بود در جلسه قبل خوندیم، ثم یوتر که یکتب له صلاة اللیل، ایشون ظاهر گرفته در همون نماز وتر یک رکعتی. ولی حالا چرا میگه شفع و وتر هم میشود جدای از هشت رکعت نمازش هم خونده بشه؟ ممکنه وجهش این باشه که ظاهر روایت اینه که نماز شب همون هشت رکعته، شفع نماز جدایی است، شفع و وتر نماز جدایی است، و الا ظهور عرف اینه که شفع و وتر رفتی به نماز شب ندارد، بعد از نماز شب مستحب است شفع و وتر بخونی. خود خطاب شفع و وتر ظهور دارد در استقلال نسبت به اون هشت رکعت نماز شب، و این مطلب بعیدی هم نیست. بعد ایشون اینجور دارن و فی نافلت العصر اربع رکعات بر رکعته، در نافله است میتونی شما اصلا چهار رکعت بلکه دو رکعت بخونید، ولی در جاهای دیگر احتیاط واجب این است که اگر تبعیض کردید به قصد رجاء باشد، یعنی به قصد قربت مطلقه باشد، چون معلوم نیست که به عنوان نوافل یومیه پذیرفته شود. حتی اگر نافله مغرب را میخوانید دو رکعت، قصد رجاء بکنید، قصد قربت مطلقه بکنید. من به نظرم وجه فرمایش ایشون اینه که ایشون در نافله عصر دیده روایت میگه میشه چهار رکعت نافله عصر خوند، در روایت صحیح بود، از این فهمیده که پس معلوم میشه نافله عصر ارتباط بین رکعاتش نیست، هشت رکعت نافله عصر، چهار تا نماز دو رکعتی، روایت میگه که میتونی اقتصار کنیم بر اربع رکعات، این دیگه ظهور در ارتباطیت این چهار نماز نافله عصر رو خراب میکنه، ولذا اطلاقش اقتضا میکنه دو رکعت هم اگر خوندیم اشکال نداشته باشه. ولی ما در نافله مغرب جواز تبعیض نداشتیم، جواز تفریق داشتیم که بعد از مغرب دو رکعت بخون و قبل از عشاء هم که یک ساعت بعد میخوانی دو رکعت بخون، اونم نافله مغرب دیگه، این تبعیض نیست، این تفریقه. ولی انصافا از این روایتی که میگفت نافله عصر چهار رکعت بخونیم، ما جواز اتیان به رکعتین رو نمیفهمیم. خب اول میگفتن هشت رکعت بخون، دلیل گفت چهار رکعت میتونی بخونی، اما بیش از این ما بگیم دو رکعت هم میتونی بخونی از کجا؟ مثلا اینجور باشه پس چرا شیش رکعت رو ایشون اجازه نده، نگفته و یجوز الاقتصار علا ست رکعات، اینو نگفته ایشون. راجب نافله ظهرم که روایت حسین بن علوان بود که چهار رکعت بخون، کتب من الابوابین که ما پذیرفتیم نافله ظهر میشه چهار رکعت خون، ایشون ظاهرا سند حسین بن علوان رو تشکیک میکنن و وثاقتش رو ثابت نمیدارن. خب از این بحث گذشتیم. مسئله یک، یجب الاتیان به نوافل رکعتین رکعتین الا الوتر فانها رکعت و یستحب فی جمیعها القنوت حتی الشفع علی الاقوى فی الرکعت الثانیه و کذا یستحب فی مفردت الوتر. خب این مسئله مشتمل است بر فروعی که عرض میکنیم. فرع اول اینه که ایشون فرموده نافله یک رکعتی ما نداریم الا نماز وتر. همینجوری بگی آقا من یک رکعت بذارید نافله بخونم، وقت دو رکعت نافله خوندم ندارم، نمیشه. فقط نماز وتر یک رکعت. کسی هم بگه آقا دوست دارم چهار رکعت نماز نافله بخونم بدون سلام در رکعت دوم، اینم مشروع نیست، مگر در صلات اعرابی که پیامبر تعلیم کرد در صلات اعرابی این هست که بدون سلام 4 رکعت نافله میخواند. هیچ از نظر مشهور بلکه ادعا اجماع شده غیر از نماز وتر که 1 رکعت است و غیر از نماز اعرابی که 4 رکعت است هیچ نافله‌ای نداریم که 2 رکعتی نباشد. محقق اردبیلی گفته نخیر من قبول ندارم نافله طبق اطلاقات ادله. الصلاة خیر و موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر. من میخوام دوست یه نماز یک رکعتی نافله بخونم. همین النوافل و الفرائض 51 رکعه. خب من دوست دارم این نافله ظهر را آخرش یه سلام بدم بعد از 8 رکعت. چه اشکالی داره؟ اطلاق داره عدل. ما اول حساب کنیم ببینیم دلیل مشهور چیه؟ دلیلشون بر لزوم سلام در رکعت ثانیه نافله. ببینیم دلیلشون چیه؟ اگر دلیلشون تمام بود که مقید اطلاقاته، اگر دلیلشون ناتمام بود اون وقت میریم سراغ اطلاقاتی که مقدس اردبیلی ادعا میکنه. ببینیم همچون اطلاقی در ادله داریم، چه 1 رکعت، چه 3 رکعت، چه 4 رکعت، چه 5 رکعت. نافل است دیگه، هر جوری میخوایی بخون. مقدس اردبیلی اینو میگه. پس مرحله بحث اینه، اول سراغ ادله مشهور بریم که اگر اطلاقی هم بود در ادله صلات این ادله مشهور مقید آن خواهد بود. اگر دلیلی بر مشهور نبود بینیم سراغ اطلاقات، بینیم اطلاقاتی داریم که مقدس اردبیلی حرفش ثابت بشه. اگر دیدیم اطلاقاتی نیست، مقیداتی هم که موافق نظر مشهور است نبود، کما علیه سید الخویی که هم مقیدات رو منکره که موافق با نظر مشهور است، هم در اصل وجود اطلاقات اشکال میکنه که مطابق با نظر اردبیلی است، بعد میره سراغ اصل عملی که آن خوی نتیجه حرفش اینه که ما اگر بودیم این ارتکاز عوام نبود، تعبیر ارتکاز عوام از بنده است البته، این ارتکاز مردم نبود که وحشت می کنن ببینن نماز یک رکعتی نافله کسی بخونه در غیر نمازشن، وحشت می کنن ببینن کسی نماز نافله 3 رکعتی می خونه 4 رکعتی می خونه، که این ارتکاز به نظر ما دلیل است بر قول مشهور. اگر این ارتکاز نبود، ما بودیم و ادله لفظیه دلیل لفظی بر قول مشهور تمام نبود، اطلاق لفظی هم بر قول مقدس اردبیلی تمام نیست، مقتضای اصل عملی براءت از شرطیت سلام در رکعت ثانیه بود. با اصل براءت با مقدس اردبیلی موافق می شدیم لولا ارتکاز. این سیر بحث. اما تفصیل بحث شروع کنیم از ادله مشهور. مشهور استدلال کردن اولا به اجماع. خب اجماع بر فرض ثابت باشد اجماع مدرکی است، لا اعتبار به. من یک توضیح بدم راجع به اجماع مدرکی. ما احراز اجماع اصحاب ائمه که نکردیم بر یک حکم تا گفته بشه آقا مدرکی باشد یا نباشد مهم نیست، مهم این است که امام تقریر کرد نظر اصحاب خودش را، ولو نظر اونها بر اساس یک مستند ضعیفی بود. ما اجماع فقها متقدمین در عصر غیبت رو داریم، میخواییم از این اجماع کشف بکنیم ارتکاز متشرع را در زمان ائمه معصومین علیهم السلام. چجوری از اجماع فقها کشف بکنیم ارتکاز متشرعه در زمان معصوم را تا از آن کشف حکم شرعی بشود؟ راهش این است که اجماع فقها مدرکی نباشد. اگر اجماع فقها مستند باشد به یک حدیث، دیگر دلیل مجمعین ارتکاز متشرعه نخواهد بود. ما چرا اجماع را معتبر می دانیم؟ چون اجماع فقها متقدمین اگر دلیلی نداشت نشان می دهد که ناشی بود از ارتکاز متشرعه، و ارتکاز متشرعه اطمینان داریم که در زمان معصوم بود کشف رأی معصوم می کنیم، و الا اگر اجماع مستند باشد به یک دلیل ما باید رجوع کنیم به اون دلیل. این اون دلیل به نظر ما تمام است یا تمام نیست؟ اجماع که برای ما تقدس ندارد، باید کاشف از رأی معصوم باشد. تنها راه اعتبار اجماع همینه که کشف بکند از ارتکاز متشرعی، و ارتکاز متشرعی در زمان معصوم کاشف از نظر معصوم است. و الا چه اعتباری دارد نظر فقها بر فرض کنید نجاست اهل کتاب و مشرکین بود، چون مستند بود به آیه انما المشرکون النجس. ما از این آیه نجاست شرعیه و فقهیه نمیفهمیم، قضاوت باطنیه میفهمیم. نمیتوانیم کشف بکنیم ارتکاز متشرع را. مجمعین اشتباه کردن، مگر نمیشود؟ مگر ما جزء فرقی هستیم که میگن لا تجتمع امتی علی خطا؟ اجماع که برای ما موضوعیت نداره. اسر ائمه، اصحاب ائمه اگر متفق القول بودن بر این که کافر نجس است، استنادن به آیه شریف امام سکوت کرد، ولو دلیل ضعیف است، اما امام نظر اصحاب را دید و هیچ اعتراض نکرد. خب این کشف میکند معصوم موافق بود با این نظر. اگر اتصال به زمان معصوم ثابت بشود ولو مدرک ضعیف شود کافی است، اما استناد به مدرک هایی غیر از ارتکاز متشرع جلوی کشف اتصال اجماع را به زمان معصوم میگیرد. خب ولذا ما باید بریم سراغ روایات. اجماع قدماء عصر غیبت رو کشف کردیم از زمان شیخ مفید تا زمان شیخ طوسی. همین که عرض کرد. پس ما چه میگوییم؟ ما همینو میگیم. ما میگیم اجماع زمان ائمه ولو ضعیف المدرک باشد معتبر است. اما اجماع فقها در عصر غیبت مهرد نیست، متصل بوده است به اجماع اصحاب ائمه، مگر دلیلی غیر از ارتکاز متشرعه نداشته باشد، که اون وقت ارتکاز متشرعه پیشینه اش برمیگردد به زمان ائمه و او کاشف از حکم شرعی خواهد بود. ولذا اجماع مدرکی میگوین معتبر نیست به این خاطر است، یا حتی محتمل المدرک معتبر نیست. ولذا باید بریم سراغ روایات. روایت اول، روایت عبدالله ابن الحسن در قلب الاسناد عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام قال سألته عن الرجل يصلي نافله ایسلح له ان يصلي اربع رکعات لا يسلم بینهن؟ قال لا الا ان يسلم بین كل رکعتین. نافله میخونه، میتونه چهار رکعت بخونه بدون سلام در رکعت دوم؟ امام فرمود نخیر، باید بین هر دو رکعت سلام بده. سند این روایت مشتمل است بر عبدالله ابن الحسن، با اون مشکلاتش توثیق خاص ندارد، فقط همیری اکثار کرده روایت از او را در کتاب قرب الاسناد. آقای زنجانی یک اشکالی دارند، مشکل قابل توجه، میگن ما اگر نبود که هدف همیری نقل احادیث است با سندهای کوتاه، میگفتیم اکثار روایت دلیل بر وثاقت این راوی است نزد همیری، ولی چه کنیم، هدف این کتاب برای همه روشن است، قرب الاسناد یا قرب الاسناد. حالا از شخص ضعیف یا مجهول حدیث نقل کند این مشکلی ایجاد نمی کند، چون به هر کسی بگوییم میگوید خب چه بکند، میخواست با سند کوتاه این احادیث را نقل کند، بهتر از این سند پیدا نکرد دیگه. این انصافا اشکال موجهی هست، مانع میشه ما وثوق پیدا کنیم به این که همیری جهت نقلش از عبدالله ابن الحسن اعتماد به عبدالله ابن الحسن بوده. معلوم نیست، شاید همیری مطمئن بود که عبدالله ابن الحسن به جدش دروغ نمیبنده، علی ابن جعفر جدش بوده به او دروغ نمیبنده، اما نقلهای دیگه شاید اعتماد به مظنونات هم بکنه، اعتماد به موهومات هم بکنه، اما شاید در مورد جدش همیری وثوق پیدا کرد، وثوق نوعی پیدا کرد که عبدالله ابن الحسن لا یکذب علا جده ولا ینقل عنه نقلا ظنیا. اما حالا بیاد بگه قال زراره و بگه قال زراره، زراره عموی منه، دایی منه، حالا بالاخره یک کلام مظنون از زراره نقل بکنه، این ممکنه. در حال ما گفت کل مؤمن هو فی شان، فعلا میبینیم این اشکال های زنجانی خب مدت هاست در ذهن ما هست، ولی فکر میکنم فعلا من وثوقی ندارم به اینکه این اشکال های زنجانی رو جواب بدم دیگه. حالا ایشون اشکالشون اینه دیگه. خب این اشکال سندی، اما اشکال دلالی، اشکال دلالی اینه که آقا این میگه بیش از دو رکعت نباشد، یک رکعت نباشد، از کجا؟ این روایت میگه که کسی که چهار رکعت نماز میخواند در رکعت دوم سلام نمیدهد، این درست نیست، لا یصلح له، یعنی این مشروع نیست، باید در هر رکعت دومی سلام بدن. فرض کرده این آقا چهار رکعت میخونه، میخواد سلام نده در رکعت ثانیه، میگه نه برو سلام بده، اما اون کسی که میخواد یه رکعت بخونه، چهار تا نماز یه رکعتی میخونه، یکیش به نیت پدرش، یکیش به نیت مادرش، بله یکیش به نیت پدر خانومش، یکی هم به نیت مادر خانومش که با خانومش دعواش نشه. خب از این روایت از کجا استفاده کنیم اشکال داره؟ آی خوی فرموده که ببینید قطعا مقصود نافل است، ایست لهو انو لهو ان یسل نافله، الرجلو یسل نافله، نافله مطلق دیگه در مقابل فریضه، چه نوافل یومیه چه غیر یومیه. آی خویی فرموده که به نظر من این اشکال دلالی درست نیست. چرا؟ برای اینکه شما اگر میگید این آقا نماز چهار رکعتی میخوانه، پس فرض نماز یک رکعتی نشده در سؤال، خب این آقا که نماز چهار رکعتی خوند بدون سلام در اثنا، امام میخواد بگوید این نماز چهار رکعتی بدون سلام در اثنا باید، این نماز چهار رکعتی بدون سلام در رکعت ثانیه باطل است مگر سلام در رکعت ثانیه بدهد. یک معنا نداره. پس این استثناء از این فرد نیست. لا یعنی نماز باطل است. الا استثناء منقطع. مثل اینکه تجارتا الا ان تكون لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتا ان تراض. حالا یا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما سلاما. خب سلاما سلاما که استثناء از لغو نیست. یعنی ولکن یسمع. این نمازی که این آقا میخون یسلی اربع رکعات بدون سلام فی رکعت ثانیه، این حکمش اینه که لا یجوز. الا یعنی ولکن لابد من صلات نافلت رکعتین الا ان یسلم بین کل رکعتین، یعنی لا یجوز هذه الصلاه ولابد ان یسلم بین کل رکعتین. خب کسی که نماز یه رکعتی میخونه لا یسلم فی رکعت الثانیه بل یسلم فی رکعت الاولا. به نظر ما این فرمایش آقایی درست نیست. ظاهر این روایت اینه که یسلی اربع رکعات عم، یسلی اربع رکعات عم از این که سلام بدهد در اثنا یا ندهد، مثل نوافل و ظهر ثمانیت رکعات، نوافلت العصر ثمان رکعات. سوال میکنه میگه اینی که نماز چهار رکعتی میخواند که عمت از سلام در اثنا یا عدم سلام، آیا جایز است این کیفیت رو انتخاب کنه؟ سلام نده در اثنا؟ حضرت فرمون نخیر، باید سلام بدهد در رکعت ثانیه. پس ضمیر برمیگرده به این کسی که یصلی اربع رکعات. اینی که یصلی اربع رکعات این آقا جایز نیست یک سلام بدهد برای کل این چهار رکعت، بلکه باید این لا یصل الا ان یسلم بین کل رکعته، یک سلام کافی نیست برای کل چهار نماز، باید در رکعت ثانی هم سلام بدهد. اما کمتر از این سلام داد جایز نیست، اینو نمیگه. حد اقل رو میگه که از دو رکعت کمتر نشه دیگه سلام. اینطور نباشه رکعت دوم رد بشه و سلام ندی، اما اگه رکعت اول سلام دادی نامشروعه. اینو بیان نمی کنه. اصدرم لا الا ان یسلم بین کل رکعتین ناظر است به این که یک سلام برای چهار رکعت کافی نیست، باید بین هر دو رکعت سلام بدهد. یعنی این لازم است، اما کمتر از این هم مشروع نیست. این ظهور نداره در این جهت، ولذا ناظر به این که نماز یک رکعتی مستحب ما نداریم نیست، ولذا اشکال دلالی به این روایت تمامه. نافله سه رکعتی رو نفی کنه چون میگه باید در رکعت ثانیه سلام بدی، اما در رکعت اولا لازم نیست سلام بدهی؟ عذر میخوام، صحیح نیست سلام بدهی؟ اینو نمیگه. اگر رکعت اول سلام بده بلندش نماز بخونه که اون میشه رکعت اول نماز بعدی. روایت دوم، روایت ابن ادریس در سرائر از کتاب حریز، وفصل بین کل رکعتین من نوافل کب تسلیم، جدا بکن بین هر دو رکعت از نوافلت با سلام، سلام بده. آقای خویی فرموده هم اشکال سندی داریم به این روایت، چون مستطرفات سرائر ابن ادریس نسبت به احادیث آن سند ذکر نمی کند، که کتاب حریز با چه سندی به من رسیده است. شاید سند ضعیف باشه، فقط کتاب محمد ابن علی ابن محبوب خوبه، چون اونجا داره و هوه به خط شیخ اندی، خط شیخ بود کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نزد سرایر، و شیخ هم که سند صحیح دارد به این کتاب. اما کتاب حریز اینطور نیست. آقای خویی در این بحث این اشکال سندی را نمی کنه، هنوز رجالی نشده بود، میگه مستطرفات سرائر رو ما قبول داریم، چون ابن عزیز به خبر واحد عمل نمی کنه که او به خبر مستفیض و متواتر عمل می کنه. پس من میشه این خبر مستفیض و متواتر بوده که از کتاب حریز نمی کنه، ولی بعدن رجالی که شد از وسطهای تنقیح کتاب طهارت دیگه رجالی شد، بعد دیگه تو معجم دیگه رجالی کبیر شد، از اونجا از اون موقع دیگه مستطرفات سرائر اشکال سندی میکرد. اما اشکال دلالی ایشون هم بگم، اشکال دلالی ایشون اینه که فرمودن خب در مستحبات ما تا حالا شنیدیم و خوندیم که حمله بر مراتب استحباب میشه اوامر، یه روایت میگه زور الحسین علیه السلام، یه روایت میگه زور الحسین علیه السلام مغتسلا به ماء الفرات. تعدد مراتب استحباب مطلق و مقید نیستن، روش فقها اینه. اینجا هم وفصل بین کل رکعتین به تسلیم، حمله بر مراتب استحباب میشه. اگه اطلاقی در دلیل نافله بود وحشی نداره تقیید بزنیم به این خطاب. تأمل بفرمایید، اشکال سندی به نظر ما وارد نیست، فردا توضیح میدیم، اشکال دلالی هم وارد نیست. چرا؟ برای که خدای خویی در اصول گفت اگر امر به تقید برود، نه این که بگه وزور الحسین مختصلن، بگه وقتصل قبل زیارت الحسین علیه السلام، یه هم رفته رو تقید. این ظهور در اشاره به شرطیت داره، اینجام داره وفصل و اینه کل رکعت این من نوافل که به تسلیم، این هم رفته رو تقید، نه این که هم بره رو مقید، نه این که بیاد بگه ائت به نافلت یشتمل و علت تسلیم بعد کل رکعت این، این میشه امر مقید. اینجا هم رفته رو تقید، هم رفته رو خود تسلیم فرکت ثانیه، و هم رفته رو فصل بین کل نافلتن به تسلیم فرکت ثانیه. خودشون در اصول جلد پنجم محاضرات سریعا میگه این گونه اوامر ظهور داره در ارشاد به شرطیت، ولذا این اشکال دلالی ایشان هم تمام نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.